و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام پنجره ها رو به آسمان باز است، ببار حضرت باران که فصل اعجاز است. کجا قدم زدی تا به بوسم آنجا را که بوسه بر اثر پات عین پرواز است؟ رسید عمر و صبوری و طاقت آخر خط، بیا که روز وصال تو روز آغاز است. زمین بدون تو بی آفتاب مانده، ببین تمام پنجره ها رو به آسمان باز است. سلام بر مهدی، جوهر دین و نور یقین، ذخیره الهی و منجی نهایی.
سلام ایها القائم المنتظر، السلام ای جهان دار والا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
دوستان سلام، روز و روزگارتون خدایی. از رادیو معارف برنامه بشارت رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه با بهره گرفتن از مطالب دانشنامی امام مهدی با موضوع مهدویت بیشتر آشنا میشیم. دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ یه دایره المعارف مفصل و جامع در زمینه مهدویت که حاصل تلاش پژوهشگران پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دین بسیاری اوقات آماج بهره برداری های نادرست قرار می گیرد. مردم با عشق و احساس اطراف دین حلقه می زنند و اگر از آموزه های آن به درستی آگاهی نداشته باشند، در دام شیادان گرفتار خواهند شد. برای مثال، ناآگاهی های مردم ایران در زمان قاجاریه یکی از مهمترین علل گرایش عده‌ای به سید علی محمد باب بود. بله. علت اصلی تأثیرگذاری بر رشد مدعیان دروغین مهدویت جهل مردم است. بدون تردید میتوان نادانی را عامل اصلی همه انحرافات در تاریخ اسلام دانست. بسیاری از افرادی که در دام چنین مدعیانی گرفتار میشوند در حقیقت جویندگان آب هستند، اما چون آب واقعی را ندیده و نشناختند به دنبال سراب راه افتادند. در برنامه امروز بشارت حجت الاسلام المسلمین نصوری عوامل تأثیر گذاری مدعیان دروغین مهدویت را توضیح می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های برنامه بشارت. بحث ما در رابطه با مدعیان معاصر بوده که در دوران معاصر عده شیاد و انسانهای مدعی ارتباط با حضرت و یا مدعی امام زمانی و یا مدعی یکی از علائم ظهور حضرت و یا بعضی خودشون هم ادعا ندارن، دیگران با انگیزه های متفاوت اینها رو انتساب میدن. در بین این جریانات ما میبینیم یک سوالی پیش میاد و اون اینه که به چه علت تأثیر گذاری و جذب این مدعیان در دوران معاصر وجود داره؟ یعنی بعضی موقع علت تأثیرگذاری و جذب مدعیان در دوران معاصر خیلی عجیبه که تو این دوران طرف ادعای خدایی کنه یه عده دورش جمع بشن، ادعای امام زمانی کنه یه عده دورش جمع بشن، ادعای ارتباط با حضرت کنه جمعیت زیادی دورش جمع بشن. این علت چیه؟ من به چند مورد اشاره میکنم. اولین علت جهل و نادانی افراد هست. یعنی خیلی از آدمهایی که اونجا هستن مبانی مهدویت و مباحث دینی و مبانی اسلام رو برای خودشون سطحی گرفتن، عمیق حل نکردن. به تعبیر استاد بزرگوار منهاج های قرائتی میفرمودن در مباحث اسلامی باید انسان پخته بشه نه داغ بشه، چون پخته هیچ وقت خام نمیشه اما داغ زود سرد میشه. فرمایش مقام معظم رهبری میفرمود در مباحث مهدویت باید عالمانه وارد شد نه جاهلانه. یعنی واقعا مباحث رو از اهلش، از عالمش بپرسیم و خودمون رو رشد بدیم. اگر این فضای جهل و نادانی رشد بکنه، طرف رو جهل و نادانی مطلبی رو بپذیره، به این سادگی بر نمیگرده، به این سادگی جدا نمیشه. نکته بعدی علت تأثیرگذاری و جذب مدعیان در دوران معاصر مبهمگویی و مخفیکاری است که یک عده انجام میدن. من بعضی از صحبت‌های یکی از شیادان رو برای شما میخونم. ببینید این آدم در بعضی از موارد نکاتی میگه که اینا خودش خیلی مبهمه. مثلا پدرم قاضی القضات اجنه بود. بعضی جوافم گفت که من مقام شهید بودن را اعطا کردم. اگه مجبور شدم کارهایی در عالم معنا میکنم. کس معارف اسلام با تلاش نیست. بعضن کلامهایی به بنده میرسد که موارد بسیار از عالم بالایی است. حاله بسیار وسیعی دور انسان است که تا 90 سانتی متر امتداد دارد. اینا مطالبی است که در بعضی از صحبت‌های یکی از این شیادان بوده. یا در جای دیگه میگفت که اسب حضرت ابوالفضل از سنخ مافوق ملائک بود. شیعیان در پیشگاه امام شیع هستند. 5 دقیقه به امام زمان نگاه کردم. امام رضا علیه السلام چند میلیارد پول به من داد. شفای کنار ذریح امام رضا کار ائمه نیست. ائمه چه که سفید ما رو بی جواب نمیگذارد. من به خاطر امام زمان به دنیا آمدم. خداوند توفیق داد و من امام کاظم را دیدم. من و ابوالفضل علیه السلام در روز عاشورا همراه بودیم. تقاضای درمانگری از امام زمان کردم. خب اینا مواردی است که هم مبهمگویی داره و در جلسات خودش هم نمیذاشت تو حلقه های متعددی که در جلسات بوده به این سادگی اینها رو وارد باشن. یعنی اینها در نگاه مبهمگویی و برنامه‌های خودشون سعی میکنن حلقه های متعددی رو بیان کنن. من باز مجبورم که از همین شیاد به چند مورد اشاره کنم. جلساتشون تو 4 حلقه مطرح میشد. حلقه اول 5 نفر بودن. میگفتن برای سیاست گذاری و تصمیم های کلان. حلقه دوم 17 تا 19 نفر بودن برای اجرای کردن سیاست های حلقه اول. حلقه سوم 40 تا 50 نفر بودن که بیان مطالب عمومی تر بود. حلقه چهارم جلسات عمومی که به کاروان شهرت داشت و در مساجد برگزار میشد. بعد تو یک از سخنرانی خود عنوان میکرد که در نظام کاروان چند محور یا بخش وجود دارد. معاونت معارف، معاونت نگهبانی، معاونت دعوان، معاونت بازرسی. خب با این فضا هر جریانی رو که ایشون ادعا میکرد و به نوعی ارتباط با حضرت و خودش توی عالم دیگه رو مطرح میکرد، این با مخفیکاری و مبهمگویی تو هر رده و برنامه خودشون اینها رو مطرح میکردن. و نکته بعدی که باعث تأثیرگذاری هست، کنترل همه جوانه به زندگی مریدان بوده. یعنی آدمایی که می اومدن میگفتن موادو بنویسید و مواد زندگیتون یادداشت میکردن و بر اساس اون تمام برنامه‌های زندگی اونها خودشون مسلط میشدن، کنترل میکردن همه مسائل زندگیشون رو و به تبع دستور میدادن اینجا اینو بکنید، این کار انجام بدید، تسلیم ما باشید، باید مطیع ما باشید، از ما باید اطاعت بکنید تا بتونیم برنامه‌های شما رو گام به گام جلو ببریم.
در هوای بی‌قرارم روز و شب، در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب، روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب، روز و شب را هم چو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و
با برنامه بشارت از رادیو معارف همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه‌ها قرار داده است. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب مهدوی آشنا میشیم. جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی برنامه بشارت. یکی از نویسندگان عرب زبان معاصر ما فریض به نام احمد الکاتب که در صدد انکار ولادت و وجود امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه و شریف بر اومده و این دیدگاه شیعه رو که مهدی موعود همینک زنده است رو به نقد کشیده و شبهاتی رو در این باره مطرح کرده. آقای جواد جعفری کتابی نوشتن با عنوان حدیث حضور که در این کتاب به شبهات احمد الکاتب پاسخ گفتند. کتاب حدیث حضور دلیل‌های نقلی وجود امام دوازدهم علیه السلام هست که عرض کردم پاسخ به شبهات کاتب یا همون احمد الکاتب هست. این کتاب در قطع رقعی در 484 صفحه تهیه شده. این کتاب رو مؤسسه آینده روشن با همکاری مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفى وابسته به جامعه المصطفى العالمیه چاپ کردند. من خیلی گذرا مرور بکنم بر سرفصل‌های کتاب و اینکه چه عناوینی در این کتاب مطرح شده. در بخش اول کلیات رو میتونید بخونید، با نویسنده کتاب آشنا بشید و اینکه احمد الکاتب چه شخصی است زندگی نامه او رو بررسی کردن در این قسمت. با دیدگاه‌ها و آثاری که او نوشته میتونید آشنا بشید، از جمله کتابی به نام الامام المهدی حقیقت تاریخیه ام فرضیه فلسفیه. درباره کجی‌ها و اشتباهات احمد الکاتب در ادامه مطالب به شکل کلی مطرح شده و اینکه شبهاتی که او مطرح کرده خیلیش تکراری و نخنماست. اما در بخش دوم به پاسخ مطالب او پرداخته شده. آیات و احادیث مهدویت در این بخش مطرح شده و اینکه آیات و روایات چگونه دلالت داره بر وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و اینکه دانشمندان شیعه چگونه استدلال کردند به این روایات. یک یک شبهات بررسی شده و پاسخهای اونها مطرح شده. در بخش سوم کتاب اندیشه محدودیت تعداد امامان علیهم السلام مطرح شده و اینکه متکلمان قرن سوم چه اعتقادی رو داشتن به 12 امام علیهم السلام و شبهاتی که در این باره از طرف برخی از شبه پراکنان مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته. این شبهات پاسخ داده شده و اینکه مثلا نظریه امامت در برابر نظریه شورا مطرح شده یا اینکه متکلمان شیعه استدلال نکردند به احادیث 12 امام. اینها مطالبی است که در این فصل میتونید بخونید در این قسمت از کتاب. اما در بخش چهارم به بحث نام امامان علیهم السلام اشاره شده و اینکه افراد از دیرباز با نام امامان علیهم السلام آشنا بودند و ائمه علیهم السلام این نامها رو برای برخی از خواص اصحاب خودشون مطرح کردند و این شبهه که امامان و شیعیان از فهرست نام امامان آگاهی نداشته اند مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شده. اما در بخش پنجم کتاب شبهاتی مطرح شده که به مسئله بدا در امامت مربوط میشه، مانند امامت سید محمد فرزند امام هادی علیه السلام و شبهاتی که در این باره مطرح شده. در بخش ششم به اندیشمندان شیعه اشاره شده و بحث فرست نام امامان در دیدگاه اندیشمندان شیعه و شبهاتی که در این باره مطرح شده رو پاسخ دادن جناب آقای جواد جعفری. در بخش هفتم کتاب با عنوان کتاب سلیم و محدودیت شماره امامان مطالبی که به این دیدگاه مربوط میشه رو میتونید بخونید. بخش هشتم عنوانش هست شبهه‌های زیدیه. بخش نهم عنوانش هست دلالت احادیث 12 امام بر وجود امام 12. بخش دهم به عنوان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف امام 12. بخش 11 کتاب نقش امام و وجود همیشگی حجت بر روی زمین و بخش 12 کتاب به عنوان تصریح امام حسن عسکری علیه السلام به امامت فرزند خیش همونطور که دیدید کتاب در 12 بخش سامان یافته که متناسب هست با امام 12 عجل الله تعالی فرجه و شریف. در پایان هم چکیده مطالب کتاب به عنوان سخن پایانی ارائه شده. اگر کسی این کتاب رو بخونه میتونه با عمده شبهات مربوط به امام 12 و مسئله مهدویت آشنا بشه. کتاب حدیث حضور، دلیل‌های نقلی وجود امام 12 علیه السلام از تعلیفات آقای جواد جعفری است. شما رو به خوندن این کتاب توصیه می‌کنم، کتاب بسیار ارزشمندی است.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
دوستان، برنامه بشارت را از رادیو معارف می‌شنوید. آنچه به ماهیت شورانگیز و انقلابی امامت در تشیع می‌افزاید اصل مهدویت است. انتظار فرج و امید به ظهور امام غایب، امیدواری شیعه را برای پیروزی نهایی بر ظلم و ستم و سامان یافتن جهان می‌فهماند. همین پیوند معنادار بین ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و تشکیل حکومت حق بهانه برخی فعالیت‌های تندروانه می‌شود. شیعیان در هر دوره انتظار داشتند منجی رهایی بخش به نام قائم قیام کند و آنان را از آزارها و فشارهای سیاسی روزگار برهاند. درست است که در پس پرده برخی از ادعاها اغراض شخصی و مادی و بهره برداری‌های سیاسی وجود داشت، اما بیش از همه موج شدید مهدی خواهی و نجات طلبی موجب تطبیق ناآگاهانه و عموماً غیر مغرضانه مهدی موعود بر امامان شیعه یا افراد دیگری از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میشد. حجت الاسلام نصوری از محققان موضوع مهدویت درباره علل تأثیرگذاری مدعیان دروغین مهدویت بیشتر صحبت میکند.
علت بعدی که در تأثیرگذاری و جذب مدعیان در دوران معاصر هست، مظلوم نمایی و قرار دادن افراد در محیطی کاملا صمیمی. یکی از مدعیانی که ادعای خدایی و ادعای قبل از خدایی ادعای الوهیت میکرد در یکی از شهرهای جنوب، ایشون خیلی سریع در اردوهایی که جوانا رو میبرد، در اردوها اینقدر ارتباط صمیمی با اونها برقرار می‌کرده، نوشیدنی‌هایی که می‌خواستن بخورن می‌دونست این نوشیدنی‌ها باید چرنگی باشه این فرد بخوره. مثلا مرغ که می‌آوردن برای طعامشون و غذاشون، مثلا می‌گفت این بخش ران مرغو می‌خوره، این بخش سینه مرغو می‌خوره. یعنی کاملاً تسلط داشت و صمیمی بود با اونها. افراد رو با اسم صدا می‌زدن، تبلیغ چهره به چهرهشو خیلی قوی انجام می‌دادن. و بعد دفتری هم در برج العرب دبی داشت و ارتباطی که با رژیم اشغالگر قدس داشت، امکانات زیادی رو فراهم میکرد و در اختیار کسانی که حاجت ها و مشکلاتی که داشتن قرار میداد و رابطه صمیمی با اونها برقرار میکرد. ادعای این که راه سری و مقصود در دست این هاست و اینو معمولا شیادان ادعا وقتی که میکنن یه راه سری هست، طرف میاد به سمت خودش. با یک موردی بود در یکی از شهرهای جنوب تهران در نزدیکی شهر ری که این شیاد خودشو دکترای کوانتوم میدونست و خودشو پدر معنوی همه خطاب میکرد و به خصوص خانمهایی که علاقه داشتن مثلا یا مشکلاتی داشتن، مثل طرف فرزند نداشت دوست داشت فرزنددار بشه، یا فرزند داشت مثلا از جنس دیگه بود، مثلا دختر میخواست یا پسر میخواست، یا مثلا یکی میگفت میخواد بخت یکی بسته شه، بخت یکی باز بشه، این میگفت مرحله به مرحله باید موارد رو طبق برنامه‌های من انجام بدید. متاسفانه خیلی مسائل غیر شرعی هم ایجاد شده بود. 3 سال اینها رو تسلیم خودش کرده بود که بتونه برنامه‌هایی رو داشته باشه و تو این مسیر بعد از مسائل غیر اخلاقی و غیر شرعی هم ایجاد که میشد، اینا رو همه رو به نوعی میگفت راهکارهایی است که باید زودتر به نتیجه برسید. بعضی موقع تو مسئله درمانگری هم وارد می‌شدن و طرف اگه خوب می‌شد میگفت کار منه، اگه خوبم نمی‌شد میگفت بنا بود بدتر از این بشی و من جلوی خیلی از مشکلات شما رو گرفتم. علت اثرگذاری بعدی ساده و جلوه دادن تجربه‌های معنوی هست. معمولا میومدن جلساتی مثل ازدواج معنوی، ارتباط با حضرت، جلساتی می رفتن، حتی نماز و سجاده خالی می خوندن. بعضی مواقع جاهایی می رفتن، جای خالی رو کنار خودشون می نشونستن، جا برای جا خالی چایی هم می آوردن. یک آقای شیاد و مدعی بود که ارتباط با حضرت می گفت من دارم، این آدم بعضی موقع افرادی که می بردن پیشش برای جلسات و برنامه ها توضیح می خواست بده، آدم هایی که وارد جلسه می شدن، هر که مشکلی که داشت، هر که مأمور بود کسی رو ببره داخل، اون فرد نمی دونست. مثلا طرف مشکل مالی داشت می خواست با ایشون مطرح کنه، یه نفری که مأمور بود که فقط کسانی که مشکل مالی دارن رو با ایشون می برد داخل، و به محضی که در محضر اون آدم شیاد وارد که می شدن، این فردی که گرفتار بود نمیدونست که اینی که داره اینو میبره مأمور مسائل مالی هست. میگه خاطر راهنماست، منو داره میبره. به محضی که وارد میشد این آدم شیاد میگفت که مثلا فلانی شما تشریف ببرید، این آقا آدم مشکل مالی داره میخواد با من و حضرت مطرح کنه. یا کسی که مشکلات بیماری داشت با یه آدمی که مسئول این کار بود اینها رو می آورد داخل. به محضی که وارد میشدن میگفتن فلانی شما برید، ایشون مشکل بیماری داره. چون این فردی که خودش تقاضا برای این کار داشت نمیدونست چه کسی اینو میبره. از قبل ازش سوال میکردن مشکلاتون چیه، کلی میگفت مثلا علی آقا، حسن آقا، تو اینو ببرید داخل. اینو بین خودشون مشخص کردن، به معنی که با مثلا آقای ایکسی که میومد این مشکل بیماری داره، اون مشکل خانوادگی داره، و بعد با این نگاه به نوعی وانمود میکرد که من خیلی مسائل رو خبر دارم، و به یک باور اولیه فرد رو میرسون و دعوت میکرد، راهکارها و برنامه های معنوی میداد، ذکرهایی میداد، جلساتی میداد و میگفت که بعد این مسائل رو انجام بدید تا بتونید مسائل رو ارتباط با حضرت داشته باشید، چون من این کار رو دارم. تأثیر گذاری بعدی که وجود داره کمکاری در عرصه معارف دینی و معنوی هست. هر جا ما کمکار بکنیم آدم های شیاد و مدعی کار خودشون رو میکنن. باید انقدر فعالیت‌ها و عرصه‌ها گسترده بشود و کمکاری‌ها اگه کم بشود اونها بیشتر رشد خواهند کرد. کمکاری در عرصه مسائل معارف دینی و معنوی خودش تأثیر می‌ذاره برای رشد آدم‌های مدعی و منحرف در جامعه.
ای باغ مه گرفته در دشت بی هیاهو، ما تشنه تو هستیم، ما را ببر بدان سو. ما تشنه تو هستیم، ما را ببر بدان سو. آن سو که رنگ سنگش فیروزی تر از آب، آبی آسمانیست هر شب نمیبرین خاک، چون آب زندگانیست سرچشمه جوانیست، چون آب زندگانیست سرچشمه جوانیست.
دوستان شنونده برنامه بشارت، این باور تحرک بخش اسلامی و شیعی مهدویت بود که البته با خطای تشخیص مصداق و صحنه‌گردانی بازیگران سیاسی غوغای بابیت را در ایران برانگیخت و جمعی از شیعیان ساده‌لوح را زیر پرچم کسی جمع کرد که مدعی باب امام عصر بودن شده بود و با ندای یا صاحب الزمان به اقدامات بعضن کم نظیر و شگفت‌انگیز در برابر قوای حکومت واداشت. اما مدعیان دروغین مهدویت از هر گروه و طایفه‌ای و در هر زمان و مکانی همیشه از روش‌ها و شگرت‌های مشترکی برای فریب مردم سود می‌بردند. حجت الاسلام و المسلمین نصوری برخی از این روش‌ها را توضیح می‌دهند.
نکته بعدی که وجود داره در جریان بحث مدعیان دوران معاصر، اون روش‌ها و برنامه‌ها و صفاتی است که در بین این جریانات وجود داره. معمولاً صفات مشترکی که در بین مدعیان وجود داره و تأثیر می‌ذاره جریان جذب به سمت خودشون، عذرگیری‌های غیر معمول، مخفی‌کاری و زیرزمینی هست. ابتدا جلساتشون در جلسات خونگی خودشون عذرگیری‌های غیر معمول شروع می‌کنن. شیادی داشتیم که در تهران جلسات به اسم سفره ابوالفضل و ختم انعام گذاشتن و بعد این فرد مدعی بود همسر امام زمانه و بعد شروع کرد راهکارهایی رو هم به بقیه مطرح کردن که یک آقای یک بار میگفت میخوام خانومو طلاق بدم. گفتم برای چی میخوای طلاق بدی؟ گفت مرید یکی از خانم هاست، این خانم گفته اگه 6 ماه با آقاد قهر باشی میتونی امام زمان رو ببینیم. کجا گفته؟ توی جلسه. جلسه کجاست؟ به این سادگی نمیشه پیدا کرد. چرا نمیشه رفت؟ گفت این جلسات مراحلی داره، هر که تو هم مرحله نمیتونه وارد بشه. یعنی با مخفی کاری و فعالیت های و عذرگیری های غیر معمول دستورات و برنامه هایی رو هم میدن و افراد رو به سمت خودشون دعوت میکنن و خودشون ادعای خودشون رو بالا میبرن. بی سوادی و یا کم سواد بودن یکی از جریاناتی است که خودش تأثیر میذاره و جذب میکنه، لذا اکثر مدعیان دنبال آدمهای عوام بی سواد و یا کم سواد هستن که بتونن بر اونها کاملا غلبه پیدا بکنن و ادعاهای تسکین و آلام روحی به بیماران میدن، توهین به بزرگان، با اینکه دست یافتنی هم هستن ولی معمولا سعی میکنن نوع ادعاشون رو خیلی با اسناد و مدارک بیان نکنن. اینجاست که ادعای خودشون مرحله به مرحله بالا میبرن. اول ادعای به عنوان معنوی انجام میدن، خودشون به عنوان استاد سیر و سلوک یا استاد معنوی مطرح میکنن و بعد ادعای ارتباط با حضرت. حتی بعضی اینها اگه سوال بکنید شما مثلا ارتباط با حضرت دارید، به نوعی جواب خیلی صریح نمیگه، شفافگویی نداره، مبهمگویی رو مطرح میکنه. بعضی ها خودشون رو در بین ادعاها به عنوان یاران خاص حضرت مطرح میکنن. باز یک شیادی بوده در همین کشور ما که در جوار مسجد مقدس جمکران اومده بود، طوری تلقین کرد به مخاطبین، گفت از کجا معلوم امام زمان حتی مرد باشه، امام زمان احتمال داره زن هم باشه. یک عده دور خودش جمع کرد و بعد خودش هم شروع کرد به ادعای به عنوان نائب امام زمان در جامعه و شروع کرد به عزگیری و جلسات و برنامه‌های خودشون، که بعد این یک سری افراد رو با ما نوچه‌های خودشون به همراه یک عده آدم‌های ساده لو و ساده اندیش دور خودشون جمع کردن. بعضی موقع در همین جریانات تأثیرگذاری امکاناتی است که اینها دارن. یه شیادی بوده که در عراق با ابوبکر بغدادی حتی همسلول بوده، اومده در ایران ادعای امام 14 کرده. یعنی ما تا حالا 14 امام رو نداشتیم به این شکل، و این آدم گفته بله. یک کتابی هم به نام القائم داشت، در اون شروع کرد به توهین به خیلی از بزرگان، حتی به سمت جمکران هم نماز می‌خوندن، و طوری شده بود که تا اون لحظه‌ای که مریداش دور و برش بودن تمام برنامه‌ها رو بر اساس معیارهایی مثل خواب و خیالات و اینچنینا برنامه‌های خودشون به سمت خودشون جذب و جذب می‌کردن. هزینه‌های بسیار زیادی کردن، عذرگیری‌های بسیار زیادی رو انجام دادن، نشون میداد که یه مقداری از فضای بیرون از جامعه اسلامی هم اونا رو دعوت کردن به سمت خودشون. این همون عقده‌های درونی و توهمات و خیال پردازی‌هایی بود که یک عده داشتن و یه عده هم دور خودشون جذب کردن، و اونجا بود که به سمت جمکران نماز می‌خوندن و یا حتی مدعی بودن که امام زمان، امام 12 در از دنیا رفته، قبرش در مسجد مقدس جمکرانه، و جالب خودش هم به عنوان امام 14 جا انداخته بود و تأکید می‌کرد، و صحبت‌هایی هم که داشته در بعضی از اماکن و بعضی از جلسات سواد آنچنانی هم نداشته، و یک فردی بود که شغل جعبه سازی بوده و معلوم میشه که با یک سری از تلقینات و یا خیلی از مسائل جهل و نادانی هم خودش و هم دیگران رو به یک سمت مسائل انحرافی دعوت کرده، و یک عده آدم ها به انگیزه های مختلف در دام این شیاد افتادند و اون گمراهی و عمل نکردن به وظایف اصیل دینی خودشون دچار یک سری سردرگمی و دوری از معنویت و دوری از مسائل الهی و خدایی قرار گرفتن.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا مولا.
همراهان برنامه بشارت، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. در برنامه امروز درباره علل تأثیرگذاری مدعیان دروغین مهدویت و روش‌های آنان صحبت کردیم. حجت الاسلام و مسلمین نسوری در برنامه آینده درباره بسترهای بروز مدعیان دروغین، پیامدهای ادعاهای دروغین و راه‌های مقابله با مدعیان دروغین مهدویت صحبت می‌کنند. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدارتان.
صدای پای سمند سپیده می آید، صدای پای سمند سپیده می آید،
صدای پای سمند سپیده می آید، سحر که سینه ی ظلمت دریده می آید،
سحر که سینه ظلمت دریده می آید.